بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در این که باید سمن و مسمن معلوم باشد جای بحث و گفتگو نیست. در کتاب بی هنگامی که آقایان در باره احکام عوضین بحث میکنن، همگی متفقن باید عوضین معلوم باشد، هم مبی و هم سمن. این نبر کلام در شرط، آیا شرطم در این داریم که باید معلوم باشد یا شرط مجهولم کافیه؟ خاطرتون باشد عرض کردیم در این مسئله در میان اصحاب چهار قوله. هر چهار قول را دیروز خواندیم. مهمش همان ستا بود. گاهی می گفتن بر این که اگر جهالت شرط به عوضین سرایت می کند مبتله، اما اگر سرایت نکند مبتل نیست. بعضی ها آمدن فرق گذاردن بین شرطی که تابع است جهالتش مانع ندارد، مثل تخم مرغ در شکم مرغ یا بچه در شکم اسب، اگر تابع است مضر نیست، اما اگر مقصود بالاصاله هست، شرط مقصود بالاصاله هست، اون مبتله. بعضی آمدن فرق دیگری گذاشتن، گفتن اگر مجهول به لسان شرط این مبتله، اما اگر به لسان جزء مبتل نیست. تابع الفاظ هستیم، اگر همون بیز از کلم شرط باشد مبتله، اما اگر جز باشد بگد این مرغ را فروختم با تخم مرغی که در شکمش هست و معلوم نیست که هست یا نیست مبتله. این اقوالی بود که مهمش همین ستا. امروز ما وارد این مسئله می شویم که آیا شرط مجهول مضر است یا مضر نیست. در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول، آیا دلیل داریم که شرط باید معلوم باشد یا اصلا بر معلومیت شرط دلیلی نیست. اصل مسئله را زیر سؤال میبریم. منهای اقوال، آیا دلیل داریم که حتما باید شرط معلوم باشد یا اگرم مشهور شد مضر نیست. آمدن بر این مسئله که باید شرط معلوم باشد، عرض کردم شرط مطرحه ها و الا عوضین جای بحث نیست. آیا دلیل داریم که باید شرط معلوم باشد یا اگرم مشهور شد کافیه؟ گفتن نه، شرط هم باید مانند مبی و مانند سمن معلوم باشد. چرا؟ نه نبی یا عدل غرر، غرر به معنای مجهوله. نه نبی یا عدل مجهول، غرر به معنی مجهول گرفته. نه نبی یا عدل غرر. عرض کردم خدمتتون که این حدیث سندن و مضمونن مورد بحث، اما سند عرض کردم، اما مضمون، اول مضمون بگیم، اما مضمون، چنین مضمونی در کتابهای حدیثی ما نیست که قال رسول الله نهى النبی عن الغرر. تو خلاف شیخ هست، بنیه ابن زهره هست، در تذکره هست، در کتاب‌های فقهی است که نهى النبی عن الغرر، یعنی عن المجهول، و شرط مجهول هم می‌گیره. و حال اینکه چنین روایتی در مسانید ما نیست. این اولا از نظر مضمونه، چنین چیزی ما نداریم در کتب حدیث، نه نبی و عن القرر نیست. بله اونی که هست نه نبی و عن بیع القرر اون هست، بحث ما که در بیع القرر که نیست. بنابراین کسانی که بخوان اثبات کنند بر این که شرط مجهول مبتله به این حدیث تمسک کنند، چنین حدیثی ما نداریم، نه نبی و عن القرار. اونی که ما داریم نه نبی و عن بیع القرار. و اما از نظر دلالت فرض کنید چنین حدیثی هم هست، قرار به معنای جهالت نیست، قرار به معنای خدعه و حیله هست. غرهو یعنی خدعهو، لغات را ببینید، کتابهای لغت ببینید، غرهو ای خدعهو. المؤمنو غرون کریم، مؤمن آدم ساده است، فورا فریب میخورد. بس که آدم ساده هست خیال میکند همه مردم مثل خودش پاک دامنند، وقتی که حرف میزنن حرف اونها را میپذیرد، خیال میکند حقیقت داره. بنابراین اصل دلالت باید مورد بحث قرار بگیره. فرض کنید که چنین حدیثی هست، نه نبی عن القرر، اما قره و قره و غرن به معنای خود او تدریسه، چه کار دارد به جهالت؟ ممکنه در جهالت تدریس نباشه. هر دمون اتفاق نظر داریم بر شرط مجهول، حیله و پیله ای در کار نیست. بنابراین دلیل ما بر این که باید شرط مجهول نباشد فاقد دلیله. تنها دلیلی که آورده‌اند نه نبی و عن بیع، نه نبی و عن القرر است، این اولا در کتاب ها نیست، ثانیاً در کتاب ها هم باشد قرار به معنای خدعه و حیله است، تدریسه، اما اونجایی که تدریس نباشد نیست. بنابراین دلیلی ما پیدا کردیم که ان الشرط یجب ان یکون معلوما کل عوضه، مانند او باید معلوم باشد نیست. بله گفتن خطر هم هست، خطر هم معنی کردن، خطر مثل که انسان عرض کنم کتیر فی الهوا، مرغان هوا را بخرد و حال که معلوم مثل که فروشنده بتوند تحویل بدهد، از سمک فی الماء معلوم مثل که تحویل بدهد، یا به معنای حیله و خدعه هست یا به معنای خطر. خطر یعنی چه؟ یعنی طرف ممکن از قدرت بر تسلیم نداشته باشد، که بیع السمک فی الماء و طیر فی الهوا. بحث ما در مجهوله، مجهول غیر از خدعه هست، غیر از این است که قادر بر تسلیم هست که قادر بر تسلیم نیست. بنده که لم نجد دلیلا صالحا که حتما شرط باید معلوم باشه. آقا فرماشون چیه؟
فرماشون این که مرحوم شیخ در مکاسب مبناشو بر همین جهالت گذاشته و بعد هم از همدیگران هم همه همینجوری نشده.
عرض کردم که اونی که ما در روایت داریم نه نبی و عن بیع القرار، روایت هم در عرض کردم خدمت که ملاحظه بفرمایید در آداب تجاره همون جلد 12 اونجا هست، سندش البته مخدوشه اما سندش قابل قبول هست. اونی که داریم نه نبی و عن بیع القرار، نداریم نه نبی و عن القرار. استدلال مبنی برای این است که نه نبی و عن القرار یعنی عن الجهاله. اولا چنین روایتی نداریم، ثانیا اگر داشته باشیم قرار یا به معنای خطر است یا به معنای تدریس، و هیچ کدام از اینها در شرط مشهود نیست. اما برگردیم در مقام ثانی. بله داریم نهی النبی عن بیع القرار، این هست ولو سندش ضعیفه، ولو علما قبول کرده اند بیع قرار. ما بحث ما در بیع قرار نیست، بحث ما در شرطه. برسیم به مقام دوم. تا حال بحث ما در مقام اول بود، هل هناک دلیل علا ان الشرط یجب ان یکون معلوما؟ دلیل پیدا نکرد. تنها دلیل نهی النبی عن القرار است که وجود نداره، بر فرض وجودم دلالت نداره. اونی که داریم نهی النبی عن بیع القرار است، اون ربطی به بحث ما نداره. بریم مقام دوم. مقام دوم کدوم؟ آیا جهاد بر
تنبیه مناد میتونی بکنیم، چون علت این که عوض این باید معلوم بشه به خاطر این است که نهی از خرر شده، از خطر شده، از این ریز شده. به این مسئله عرفی
عرض کردم آقا پیغمبر اکرم فرموده نهی النبی عن بیع القرار. بیع قرار عرض کنم خدمتتون که بیع قرار یا بگو بیع خودعه تدریس، یا بیع مخطور مثل الهوا، یا آقایون که میگن مبیع مشهود نباشد، هرچه هست در مبیعه. بحث ما که در شرطه. آقا میفرماید تنقیح منات میکنیم، و تنقیح منات به این آسانی نیست. جایی که در مبی گفتن باید قرار نباشد، دلیل بر نمیشد که در شرط هم نباشه. اگر آمدن اقوا در اقوا گفتن باید قرار نباشد، دلیل بر نمیشود که در ازعف هم باید قرار نباشه. اگر گفتن بر پدر مادر فحش نده، دلیل نمیشود که بر پدر مادر افم نگو. بل اگر بگن اف نگو، دلیل بر این است که فحشم نده. اما اگر گفتن فحش نده، دلیل بر تعفیف نمیشه. اگر گفتن در مبیعین که رئیسینم، در رئیسین غرر نباشد. حالا غرر یا به معنای تدریس، یا خطر، یا جر. این دلیل نمیشود که در علقه و مزغه، علقه و مزغه یعنی چه؟ یعنی شرط هم نباید باشه.
آقا این زمان است که مبنای شما این باشه که شما شرط فاسد رو مفسد عقد ندونید.
لطف بفرمایید الان برسیم. اولم قدم به قدم پیش بریم، همیشه منظم بحث کنیم. بحث‌های اغتشاشی انسان را به جایی نمی‌رسونه. نگاه کنید، من قدم به قدم عرض کردم دلیلی بر این که شرط باید معلوم باشد، دلیل مستقلی ما نداریم. دلیل مستقلشون نهی النبی عن القرار است که این اولا وجود ندارد و بر فرض وجودم دلالت نداره، جهل نیست. حالا اونی که داریم نهی النبی عن بیع القرار است، اون نمیتوند دلیل بر شرط باشه. برسیم مقام دوم. ممکنه نظر آقا و حضرت عالی تأمین بشه، اون کدومه؟ آیا جهالت شرط تسبب جهالت العوضین او لا؟ البته اگر جهالت شرط سبب بشود که عوضینم مجهول باشه، البته ممکنه در اینجا بگیم این شرط مجهول مبتله. چرا؟ ولو فی حد نفسه، خودش کارایی ندارد. اما اگر سبب بشود که مسمن یا سمن مجهول باشد، این مبتله. گاهی چیزهای است که خودش به درد نمی خورد، اما می تواند مانع دیگری باشد. شرط خودش یه مقامی در بی ندارد، اما گاهی از اوقات سبب می شود که یا مسمن مجهول بشود یا سمن. البته اگر عرض کنم خدمتتون که سبب بشود که جهالت سرایت کند به سمن یا مسمن مسلمن مبتله. چرا؟ اون دلیلی که میگد حتماً مبی باید معلوم باشد مجهولش باطله، حتی در کیل هم میگد دقیق باشید، در وزن هم دقیق باشید، اون ادله اینجا را میگیرد. چرا؟ ولو خودش کار ای نیست، اما سبب بشود که یا مبی مشهور باشه یا سمن. حالا از کجا تشخیص بدیم که آیا سبب جهالت مبی میشود یا نه؟ این دوتا راه دارد. یک راه این است که به عرف مراجعه کنیم، عرف به عرف مراجعه کنیم، ببینیم اصالت به چه قائمه. فرض کنید غنمی را می فروشد، بچه هم در شکمشه مثلا، یا مرغی را می فروشد، میگه تخم مرغ هم در داخلش هست، معلوم نیست هست یا نیست. در اینجا مبی مسلمن خود اسبه، مبی اصلا خود گوسفنده، مسلمن همچنین بیز تخم مرغ این اصالت نداره، عرفیت داره، چی تبعیت داره. بگیم میزان عرف است. اگر عرف آمد چیزی را تابع فرض کرد، جهالت او مضر نیست. چرا؟ زیرا جهالت شرط لا تسبب جهالت المبیع او السمن. مثل همین مورد، اسب را میخرد، عمده این است که این اسب به درد او میخورد، فعلا در فکر مکن است که هست یا نیست. یا تخم مرغ را میخرد، مسئله بیز برش، مرغی را میخرد، مسئله بیز برش مطرح نیست. و اما اگر آمدیم نه، از نظر عرف ولو شرطه اما اصالت دارد. چطور؟ میگد آقا این خانه را از تو خریدم، ببینید آشبم بذار، شرطه اما اصالت داره. مثال این خانه را از تو میخرم به شرطی که خانه دیگرت را به من اجاره بدی، ولی نمیگد وجه اجاره چنده. اینجا این دومی شرطه اما خودش اصالت داره. این مثل تخم مرغ نیست، در شکم عرض کنم مرغ، تخم مرغ مهم نیست، توجه کردی؟ اما میگد من این خانه تو را میخرم در علی‌آباد به شرط که خانه دیگرت را به من اجاره بدی، اما وجه اجاره را معین نمی کنه، این مبتله. بنابراین میزان در این که آیا جهالت شرط سرایت به مسبب، سرایت به مسمن و سبب بکند، بریم شطر خودمان را در آستانه عرف بخوابانیم، از او بپرسیم. اگر او گفت تبع است، بگیم مضر نیست. اما اگر گفت این شرط ولو شرطه اما اصالت دارد، کبیع هذه الدار و اجاره الدار الاخرى، ثمنش را معید نمی کنه، این خیلی مشکله. یک قول. قول دوم تابع عرض کنم قصد متبایعن باشه. قول اول این است که شطر خودمان را در آستانه عرف بخوابانیم، از عرف بپرسیم، خودمان هیچ کاره باشیم. در دومی نه، متبایعن ببینیم نظرش چیه. گاهی از اوقات یک جنگلی را من میخرم، نیزار، البته مراد از جنگل نیزار، نیزاری را میخرم، نظرم به نیه، البته در نیزارم مقداری عرض کنم ماهی هست، ماهی برای من مطرح نیست، عمده میخوام این نیها را بخرم. خب سابقا نی در سخت به کار میبرد، در جاهای دیگر به کار میبردن، ولو الان کاربریش ضعیف شده. در اینجا قصد من به نیهاست، حالا ماهی میخواد 10 تا باشد، میخواد 20 تا باشد، میخواد 100 تا. و گاهی عکسه، من عرض کنم دکتر گفته که گوشت قرمز نخور، تمام نظرم به گوشت سفیده. نیزار که میخرم نیها مهم نیست، اونی که برای من مهمه سمک مهمه. اینجا اگر نداریم که 100 تاست 200 تاست کمتر یا بیشتر مفسده. شما کدام را انتخاب میکنید؟ روح شریعت اسلام اولی را انتخاب میکنند. شطر خود را در آستانه عرف پیاده کنیم. حکم عرف باشد، یا بگیم حکم قصد متبایعین. ظاهرا روح شریعت اولیه، اسلام تابع قوانین کلیه. و اما اینکه نظر زید و عمد در اینجا چیه برای ما مهم نیست. باید در این معامله در نیزار ببینیم. معمولا نیزار که میخرن برای قصبش میخرن یا نیزار را برای ماهی میخرن، باید عرف را ببینیم. الهنا انتخاب کردیم ما. قول دوم یا سوم را ببینید. دیروز 4 قول خوندیم، بله قول سوم، که اگر جهالت شد نفوذ در جهالت مبی کرد یا سمن کرد مسلمن مبتله، و اما اگر نکرد نا. تمر کلامه در اینجا. ولی یه مسئله را تذکر میدیم که در استنباط آقایان خیلی مهمه. اون کدومه؟ اون این است که اصرار بر این که شرط معلوم باشد، مجهول نباشد. بعد ما حد وسط را انتخاب کردیم، گفته اگر سرایت کند مبتله، مثل اجاره. اما اگر سرایت نکند مبتل نیست. اما آقایون بدونید این سختگیری مربوط است به بی و اجاره. اما یه بخش از معاملات داریم که بر اساس تساهل و تسابقه. شرع مقدس این معاملات را که تسلیم کرده است اساسش تسامح، مثل صلح. مبادا در استفتا بنویسید این صلح است و شرطش مجهوله. اصلا صلح بر اساس تسامح و تساهله. ولو عرض کنم خدمت که مجهول باشه، ولی فقهای ما که سابقا در بیرونی های خود قضاوت میکردن، جاهایی که به مشکل برمیخوردن صلح نامه مینوشتن. آخه شماها خاطرتون نیست، علمای پیشین ما همشون در خانه های خود بیرونی داشتن، در بیرونی مینشستن، مردم میآمدن برای محاکمه و غیر محاکمه. در مسائل اختلافی مسئله را از طریق صلح معامله میکردن، ولو درش جهالت بود. یا مسئله محابات. محابات کدوم؟ بابا میخواد ریخت و پاش کنه، محابات اینه، این ریخت و پاش میخواد بکنه به طرف. در اونجا اگر شرط مجهول باشد اشکالی نداره. بنابراین سختگیری ها جایز که واقعا در معامله باید متترا بر خشخاش نهاد، مثل بی، مثل اجاره. اما معاملاتی که متبر خشخاش لازم نیست بر اساس تساهل و تسامح، شلوها در اونجا عرض کنم رها میکنن. جهالت ابدا مضر نیست. تم الکلام فی هذه القاعده. کدوم قاعده؟ هل الشرط المجهول مبطل للمعامله ام لا اولا. بعد از هل او بیارید، بعد از هل ام نیارید. و ام ابن مالک بگه و ام به حعتف بعد همز تصفیه او همزت ان نفس اجل مغنیه. ام را بعد از همزه تصفیه میارند. سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم. یکی هم در اج میارند، اجر رجلین اونجا میارن. و اما بعد از هل همیشه او میگارن. هل شرط المجهول مبتلن للعمد اولا. میگه به عرف مراجعه کن. اگر لوکان مسبب به جهالت الاوزین او احد هما یبتل و الا فلا. بریم قاعده دوم. القاعده الثانیه، از چیزهایی که عقد را باطل میکند شرطی است که بر خلاف مقتضای عقد باشد. البته همه اینها را شیخ انصاری اعلی الله مقامه در خیارات بحث کرده. خب شیخ به نحوی بحث میکند، ما به نحو دیگر البته از چراغ شیخ ما استفاده میکنیم. شرطی باشد برخلاف مقتضای عقل. تو استفتاها گاهی میاد، سؤالهایی که از انسان میکنند گاهی میاد، عوام الناس گاهی چیزها را شرط میکند که برخلاف مقتضای عقله. آیا این مبطل هست یا نیست؟ یه دوتا مثال میزنیم. با ابلا سمن آجر بلا اجره، اگر جدی باشد این باطله. ولی غالبا کسانی که این کار میکنن یه ظاهر سازی میخوان بکنن، میخوان به طرف ببخشد، اسم بخشش رو میگذارد با بلا سمن و آجر بلا اجره، میخوان ببخشد. ولی برای اینکه طرف خجل نشود میگن فروختم به تو بلا سمن، عرض کنم عجیل تو هستم بلا اجره. گاهی دیدید بعضی از پزشکها فرد فقیری پیشش میاد نسخه را می نویسد، میگه پولش چیه؟ ویزیت من چیه؟ میگه نه، میگه ویزیت من این است که به این نسخه عمل کنی. این در واقع یک نوع تعارفی و الا عرض کردم جد نیست. برای که طرف خجل نشود میگه من پولم را ویزیتم را گرفتم، حق ویزیت اون کدومه؟ عمل کنی. حتی ما آگر را چنین معنا کردیم و ما سألتم فهو لکم و ما سألتكم من اجر فهو لکم. اگر من گفتم که اطرت را دوست بدارید فهو لکم، به ظاهر اجر است ولی در باطن به نفع شماست. و ما سألتكم من اجر فهو لکم. این به ظاهر اجر است ولی در باطن اجر نیست. چرا؟ حب اهل بیت سبب می شود که انسان با اینها مربوط بشه. وقتی با اینها مربوط شد اخلاق اونها را میگیره، احکام را از اونها میگیره، همگون اونها میشود، سیره اش سیره او میشود. ولذا به ظاهر اجر است اما در باطن به نفع پیغمبر نیست، به نفع خود ماست. الا اجهال از موضوع خارج نشویم، کل شرطی که خلاف مقتضای عقل باشد باطله. چرا؟ تناقضه. از این طرف بگد بی، از این طرف بگد بلا سمن، از این طرف بگد اجرت، از این طرف بگد بلا سمن. فرض کنید دختری را عقد میکند ولی بگد به شرطی که دست بهش نزنی، هیچ بهره ارکرم جنسی ازش نبری، یعنی اصلا نکاح بر اساس التزاز جنسی است. التزاز جنسی مقدم نکاحه. از این طرف انکحت و زوجت و زنتو قرار دادم ولی از اون طرف دست بهش نزنی، لب تر نکنی، این با هم تناقضه. ولذا هر شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد به خاطر تناقض در انشاء بگو تناقض در انشاء باطله. از این طرف بگد انکحت و یعنی یجوز لکن التزاز جنسی، از آن طرف میگد نه. بله ممکنه یه بخشی را تحریم کند. مثلا من خانه را به شما میفروشم و میگم به شرط این که اصلا حق بی نداری، حق نداری بفروشی، این که نشد. اگر من مالکم معنا ندارد که من نکرم بفروشم. بله ممکنه بگد من به تو میفروشم به شرطی که به دشمن من زید نفروشی، اون اشکال نداره. بخشی را اگر تحریم کند مانع نداره، اما اگر من اوله الی آخره تحریم کند این شرط برخلاف مقتضای عقده. انشاءالله تفصیلش فرداست.